بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا اعلام کردند با همکاری یکدیگر تلاش خواهند کرد ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارند. بنابر یک گزارش دولتی آمریکا، گروه‌های تروریستی هنوز در پاکستان آزادانه فعالیت می‌کنند. و روسیه موافقت کرد 4 میلیارد دلار و 500 میلیون دلار بدهی لیبی را در ازای عقد قراردادهای جدید چند میلیارد دلاری با آن کشور ببخشد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان در این بامداد بهاری، من حسین قدیمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز جمعه 30 فروردین ماه سال 1387 خورشیدی برابر با 18 آوریل 2008 میلادی است. در این بامداد جمعه روز تعطیلی خوبی برای یکی که شما آرزو دارم و دعوت میکنم در 29 دقیقه آینده با مجله بامدادی همراه باشید و ابتدا تازه ترین خبرها را میشنویم از کیان معنوی.
خانم هایان صبح بخیر. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا و گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در واشنگتن تعهد کردند با همکاری یکدیگر تلاش‌هایی را در جهت بازداری ایران از ساخت سلاح اتمی به کار گیرند. پرزیدنت بوش روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی همراه با گوردون براون در کاخ سفید گفت اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را به طور کامل تحت کنترل بگیرد، به معنای آن است که می‌تواند از آن در ساخت و تکمیل تسلیحات هسته‌ای استفاده کند. گوردون براون نیز در سخنانش پیشنهاد کرد تحریم‌های شدیدی از سوی اروپا به جمهوری اسلامی ایران اعمال گردد. مشروع این خبر در دقایق آینده در گزارشی به آگاهی می‌رسد. یک گزارش که روز یک شنبه از سوی دولت آمریکا منتشر شد، حاکی از آن است که گروه‌های تروریستی در پاکستان هنوز آزادانه به فعالیت‌های خود در مناطق نزدیک به مرزهای افغانستان ادامه می‌دهند. این در حالی است که دولت آمریکا تاکنون بیش از 10 میلیارد دلار برای مقابله با تروریست ها به پاکستان کمک های نظامی و اقتصادی ارائه کرده است. گزارش مذکور که از سوی دفتر پاسخگویی دولت آمریکا انتشار یافته، همچنین حاکی است که ایالات متحده آمریکا فاقد یک برنامه جامع و فراگیر برای مواجهه با تهدیدهای تروریستی است. برخی از بخش های دولتی آمریکا از جمله وزارت دفاع یافته های گزارش را تایید کردند، حالان که وزارت امور خارجه ضمن مخالفت با موضوع مطرح شده در گزارش میگوید در حال حاضر یک استراتژی مشخص وجود دارد. روسیه موافقت کرد 4 میلیارد و 500 میلیون دلار بدهی لیبی را در ازای عقد قراردادهای جدید چند میلیارد دلاری با آن کشور ببخشد. الکسی کودرین وزیر اقتصاد و دارایی روسیه با اعلام این خبر گفت قراردادهای جدید با لیبی در زمینهای زیربنایی از جمله در حوزه‌های دفاعی و انرژی بسته شده است. به گزارش خبرگزاری ها در دیدار دو روزه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و معمر قذافی رهبر لیبی در ترابلس در مجموع 10 قرارداد از جمله قراردادهای کلان در زمینهای انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز، نفت و گاز و خرید تسلیحات بین دو کشور بسته شده است. انتظار می‌رود شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته آینده برای رسیدگی به اختلافات روسیه و گرجستان تشکیل جلسه اضطراری دهد. نماینده آفریقای جنوبی و دبیر دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل با اعلام این خبر گفت این نشست به درخواست گرجستان انجام می‌گیرد که در نامه‌ای به شورای امنیت شکایت کرده است که تمامیت ارضی آن کشور توسط روسیه زیر پا گذاشته شده است. و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرد تصمیم دارد با گسترش ماموریت خود در عراق افسران ارتش آن کشور را آموزش دهد.
با سپاس از کیان معنوی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. همانطور که در خبرها شنیدید، گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در دیدارش با رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که از رهبران اروپا خواسته است تحریم‌ها علیه ایران را افزایش دهند.
To say that, well, okay, it's okay to let them learn to enrich and assume that that program, that knowledge couldn't be transferred to a program, a military program, is, in my judgment, naive.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا هم در همین دیدار گفت ساده لوحانه است اگر فرض کنیم برنامه اتمی ایران اهداف نظامی ندارد. در مراسم روز ارتش محمود احمدی نژاد گفت هیچ یک از قدرت‌های جهان نمی‌تواند منافع و امنیت ایران را تهدید کند. در این زمینه با یک کارشناس نظامی گفتگو می‌کنیم. در گفتار اقتصادی امروز به آهسته شدن آهنگ رشد مبادلات بین‌المللی و بازرگانی ایران خواهیم پرداخت. و همچنین مثل هر جمعه به دنیای نشر و کتاب سری میزنیم با تازه های این دنیای فرهنگی. البته خبرهای ورزشی را هم مرور میکنیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله بامدادی جمعه. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد از رهبران اروپا خواسته است تا تحریم‌ها علیه ایران را افزایش دهند. نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه پس از دیدار با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن گفت جای هیچ عذرخواهی وجود ندارد از اینکه بگویم تحریم‌ها علیه ایران را در هر کجا که امکان پذیر باشد گسترش خواهیم داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد طی 3 قطعنامه تنبیهی از ایران خواسته است تا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند. ایران با نادیده گرفتن این قطعنامه‌ها از سال 2006 فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خود را گسترش داده است. مقام‌های جمهوری اسلامی تأکید می‌کنند که هدف از غنی‌سازی اورانیوم تولید سوخت مورد نیاز نیروگاه اتمی ایران است و به تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه پایبندند. این در حالی است که کشورهای غربی نگران آنند که ایران این تکنولوژی را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای به کار گیرد. گوردون براون که به همراه جورج بوش در یک کنفرانس مطبوعاتی صحبت می‌کرد گفت در چند هفته آینده دامنی اقدامات و تحریم‌ها علیه ایران را به سرمایه‌گذاری در بخش گاز طبیعی مایع گسترش می‌دهیم. به گفته آقای براون این پیام روشنی به رژیم ایران خواهد فرستاد که وضعیت کنونی غیر قابل قبول است. نخست وزیر بریتانیا افزود در حال گفتگو با رهبران اتحادیه اروپا برای گسترش تحریم‌ها علیه ایران است و همچنین گفت می‌خواهد مطمئن شود تحریم‌های وضع شده به طور مؤثر عمل می‌کنند. آقای براون تأکید کرد ایران در حال نقض پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی است و درباره برنامه هسته‌ای خود حقیقت را نگفته است. نخست وزیر بریتانیا همچنین خواستار نظارت بر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شد تا میزان تأثیر آنها بر اقتصاد ایران مشخص شود و دولت تهران را متهم کرد که اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد این کشور به ویژه نرخ واقعی تورم را به طور صحیح اعلام نمی‌کند. جورج بوش نیز در این کنفرانس مطبوعاتی گفت موضع ما شفاف است. ما با همکاری با دیگر کشورها برای رژیم ایران روشن خواهیم کرد که اجازه نخواهیم داد که به توانایی توسعه سلاح‌های اتمی دست یابد.
To say that, well, okay, it's okay to let them learn to enrich and assume that that program and knowledge couldn't be transferred to a program, a military program, is in my judgment naive.
جورج بوش همچنین تصریح کرد ساده لوحانه است اگر فرض کنیم که برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران اهداف نظامی ندارد. رئیس جمهوری آمریکا درباره رویکرد مشترک این کشور و بریتانیا در قبال بحران هسته‌ای ایران گفت من و گوردون براون تهدید را جدی تلقی می‌کنیم و اکنون زمان رویارویی با این تهدید فرا رسیده است و فکر می‌کنم این مسئله از طریق دیپلماتیک قابل حل است. در حالی که بریتانیا و آمریکا از تشدید تحریم علیه ایران خبر دادند، محمد البرادعی، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت که پیشرفت روند غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران کند بوده و سانتریفیوژهای جدید نصب شده در نتنز نیز از مدل‌های قدیمی است. آقای البرادعی که به برلین سفر کرده است، پس از دیدار با وزیر امور خارجه آلمان اظهار داشت آژانس از تحولات اخیر درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی به خوبی آگاه است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی 10 روز پیش اعلام کرد که ایران کار نصب 6000 سانتریفیوژ جدید را در تأسیسات اتمی نتنز آغاز کرده است. بر اساس اظهارات وی، دستگاه‌های جدید در حال نصب قادر است تا 5 برابر نمونه‌های قبلی اورانیوم را سریع‌تر غنی‌سازی کند. این اظهارات با تردیدهای جامعه بین المللی روبرو شده و قدرت‌های بزرگ اعلام کردند که باید منتظر اظهار نظر دقیق آژانس در این زمینه شد. غنی‌سازی اورانیوم کاربردی دوگانه دارد که هم می‌تواند برای تولید سوخت نیروگاه هسته‌ای و هم در تولید سلاح اتمی به کار گرفته شود. در مراسم روز ارتش ایران که دیروز در تهران برگزار شد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفت هیچ یک از قدرت‌های جهان نمی‌توانند منافع و امنیت ایران را تهدید کنند. در این باره آرمان مصطفی گفتگویی دارد با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، و نخست از او درباره جایگاه نیروهای مسلح ایران در منطقه پرسیده است. حسین آریان:
ارتش ایران یکی از قوی ترین ارتشای خاورمیانه است، به خصوص از نظر کمی، نه از نظر کیفی، به خصوص بعد از هم پاشیده شدن ارتش عراق در مقایسه با کشورهای همسایه غیر از اسرائیل میشه ذکر کرد.
خب البته اسرائیل رو شاید نشود کشور همسایه حساب کرد، ولی در خلیج فارس ارتشای بزرگ جهان و در رأسشون ارتش ایالات متحده آمریکا حضور دارند.
بله، ولی ما هیچ موقع ارتش ایران رو با ارتش آمریکا مقایسه نمی کنیم، برای اینکه تفاوت‌های بسیار بسیار زیادی بین این دو ارتش است. ما وقتی که به سطح مقایسه می رسیم باید ایران رو با کشورهای همجوار خودش مقایسه بکنیم.
مثلا در قیاس با ترکیه؟
در قیاس با ترکیه ایران به اندازه ارتش ترکیه نیست، برای اینکه ارتش ترکیه از تجهیزات بهتری برخورداره، ارتش قوی تری است از نظر آموزش و از نظر دسترسی به تکنولوژی غربی به مراتب از ایران بهتره، در حالی که ایران از فرسودگی سلاح‌ها رنج میبره.
به سلاح اشاره کردید و یکی از نکاتی که آقای احمدی نژاد در سخنرانیش تاکید کرد خودکفایی نیروهای مسلح ایران از نظر تسلیحاتی بود. آیا صنایع نظامی ایران امروز میتونن سلاح‌های پیشرفته مورد نیاز نیروهای مسلح رو تولید کنن؟
سلاح‌های پیشرفته به اون معنا خیر. اون چرا که ایران داره انجام میده در چارچوب خودکفایی در وهله اول بهینه‌سازی سلاح‌های قدیمی و کهنه است. در درجه دوم ایران از نظر تولید بعضی از سلاح‌ها، مثلا راکت، مثلا گلوله‌های توپ و بعضی از موشک‌ها خودکفاست، ولی در رابطه با بعضی از سلاح‌هایی که ایران ادعا می‌کنه، مثلا هواپیماهای شکاری، نمی‌تونه خودکفا باشه، برای اینکه ایران چند هواپیما ساخته که این هواپیما شبیه هواپیماهای F-5 مال دهه 1970 آمریکاست. این ممکنه که از یک جهت قدمی به جلو برای ایران باشه، ولی از نظر عملیاتی و اگه بخوایم که نحوه کار این هواپیما رو با اون چیزی که در کشورهای همسایه دارن مقایسه بکنیم، هیچ انطباقی بین اینها وجود نداره.
یک نکته‌ای که در سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی روش تاکید شد، دکترین نظامی ایران بود که گویا دکترین نظامی دفاعیه. آیا اینطوره؟
در خلیج فارس دکترین ایران کاملا دفاعی است، با توجه به سلاح‌ها و کاربرد و آرایش قوا، آرایش یکانها و وضعیتی که در داخل خلیج فارس دارن دفاعی است. در مورد نیروزمینی هم همین صدق میکنه. ولی در این حال یک مسئله رو نباید نادیده گرفت و اون این که ایران از قوای نظامی را که در داخل ایران داره استفاده میکنه برای نفوذ در داخل کشورها، مثلا در لبنان، مثلا در عراق و جاهای دیگه. آموزش، تجهیزات، کارایی این نفراتی که به نیابت از ایران و در جنگ‌های نیابتی یا در عملیات مختلف که شرکت دارم در مجموع دفاعی است، ولی این گونه کارها را در جوارین انجام میده.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
در اینجا چند اسمس تازه رو که به دست ما رسیده براتون میخونم. نادری در به در از اصلویه نوشته: آقای احمدی نژاد، نیاز به عذرخواهی نیست. حماس، لبنان و عراق و افغانستان، کوبا از دست شما راضی باشند. ما که از اول به تو امیدی نداشتیم و نداریم. در اسمس دیگری ابوذر آزادی از سپیدان نوشته: با توجه به نزدیکی روز معلم تقاضا می‌کنیم مشکلات و نفرت ما از حکومت را به گوش دنیا برسانید. در پیامک بینامی آمده که تنها چیزی که در جمهوری اسلامی سال به سال ارزانتر و فراوانتر می شود دروغ و دزدی و جنایت است. و رضا از یزد نوشته با عرض سلام در رابطه با جراحی که آقای احمدی نژاد می خواهند بر روی اقتصاد ایران انجام دهند، اولا ایشان مدرک جراحی ندارند، دوما امیدوارم این بیمار بخت برگشته لااقل زنده از زیر دست ایشان بیرون بیاید. به هر حال برای ارتباط با ما می توانید از طریق اسمس، تلفن یا ایمیل با رادیو فردا تماس بگیرید. شماره های تلفن و اسمس و ما 24 ساعته در اختیار شماست و ایمیل هم همیشه آماده دریافت پیام های شما. با رادیو فردا تماس بگیرید و صدای خودتون رو در باره مسائل قابل توجه به گوش هزاران نفر برسونید. ساعت 7:15:45 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و میپردازیم به یک گزارش اقتصادی. گزارش سالانه سازمان تجارت جهانی که دیروز انتشار یافت از کند شدن آهنگ رشد مبادلات بین المللی خبر میدهد. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا فریدون خاوند نگاهی دارد به این گزارش که در آن آماری نیز درباره بازرگانی خارجی ایران دیده میشود.
اقتصاد روز.
اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی همانند همتایان خود در صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و دیگر سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی از کاهش آهنگ تولید ثروت در جهان و به تبع آن تنزل نرخ رشد مبادلات بین‌المللی خبر می‌دهند. سازمان تجارت جهانی که مقر آن در ژنو قرار دارد، مهمترین نهاد بین‌المللی ناظر بر بازرگانی کالاها و خدمات است و 151 کشور در آن عضویت دارند. گزارش سالانه این سازمان که دیروز انتشار یافت میگوید که نرخ رشد بازرگانی بین‌المللی از 8.5% در سال 2006 به 5.5% در سال 2007 رسیده و در سال جاری میلادی نیز با تداوم کاهش احتمالاً پیرامون 4.5% نوسان خواهد کرد. با توجه به چشمانداز رکود در آمریکا، کاهش تقاضا در اروپا و ژاپن، اوجگیری تورم و از نفس افتادن بازار سهام در سطح بین‌المللی، کارشناسان سازمان تجارت جهانی از آن بیم دارند که فشار در راستای تقویت سیاست‌های حفاظتی و بسته شدن مرزها شدت بگیرد. آمار سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد که در سال 2007 میلادی آلمان با صدور 1327 میلیارد دلار کالا همچنان در رأس صادرکنندگان جهان بوده است. در عوض چین برای نخستین بار به دومین قدرت صادراتی جهان بدل شده و آمریکا را به ردیف سوم عقب رانده است. ژاپن، فرانسه، هلند، ایتالیا، انگلستان، بلژیک و کانادا در ردیف‌های چهارم تا دهم صادرکنندگان کالا جای دارند. و اما از لحاظ واردات کالا، آمریکا با 2017 میلیارد دلار در صدر جدول قرار می گیرد. بر پایه گزارش دیروز سازمان تجارت جهانی، ایران در سال 2007 میلادی با صدور 83 میلیارد دلار کالا 0.8% صادرات جهان را تأمین کرده است. در همان جدول دیده می شود که وزنه عربستان سعودی در بازرگانی بین‌المللی 2.33 برابر و وزنه امارات متحده عربی 1.85 برابر ایران است. همان گزارش نشان می‌دهد که صادرات نفتی و غیر نفتی ایران کمتر از نصف صادرات مالزی است. گزارش سالانه سازمان تجارت جهانی می‌گوید که ایران در سال 2007 میلادی با 45 میلیارد دلار واردات 0.4% بازارهای وارداتی جهان را در اختیار داشت.
اینک از شما دعوت میکنم به برنامه هفتگی فرهنگی رادیو فردا توجه فرمایید که فرج سرکوهی آن را تهیه کرده است.
دنیای نشر،
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان،
آزادی و خیانت به آزادی یا شش دشمن آزادی بشر، اثر آیزیا برلین،
که با ترجمه عزت الله فولادوند مترجم معتبر و بلند آوازه ایرانی در هفته گذشته منتشر شد، گزارشی پژوهشی و نقدی تحلیلی از مهمترین و مؤثرترین چهره‌های فلسفه قرن 18 اروپا. آیزیا برلین مؤلف کتاب که خود از بانفوذترین و خلاق‌ترین فیلسوفان و متفکران معاصر است، در این اثر با همان نگاه انتقادی و مشکاف خود که بر روند تفکر نیمه دوم قرن 20 تأثیر بسیار داشت، یکی از غنی‌ترین دوران‌های فلسفه را در اروپای غربی تحلیل می‌کند. عزت الله فولادوند مترجم کتاب که در ترجمه متون دشوار و پیچیده نظری پیشنهی درخشان پشت سر دارد، تا کنون بیش از 40 اثر مهم فلسفی و جامعه شناسی اروپا را به فارسی روان و شیوا برگردانده است. هفته گذشته با انتشار رمان رودهای ژرف اثر خوزه ماریا آرگاداس نویسنده مطرح پرویی، یکی از رمان‌های مشهور آمریکای لاتین در دسترس فارسی زبانان قرار گرفت. رودهای ژرف با تلفیق خلاقانه خاطره و داستان در ساختاری زیبا و منسجم، روایت زیست دشوار آدمیان را به دوران استبداد با هنرمندی تصویر می‌کند. مقاله ماریو وارگاس یوسا نویسنده بزرگ اسپانیایی زبان درباره این رمان نیز به ترجمه فارسی رودهای ژرف پیوست شده است. رودهای ژرف را مصطفی مفیدی به فارسی ترجمه کرده است. داریوش و ایرانیان تألیف وارتر هینز، استاد تاریخ دانشگاه اشتوتگارت و از متخصصان به نام تاریخ ایران باستان که در هفته گذشته با ترجمه پرویز رجوی منتشر شد، پژوهشی است اکادمیک درباره یکی از طلایی‌ترین دوران‌های تمدن ایرانی. امپراتوری هخامنشی که کوروش بنیاد نهاد به دوران داریوش اول گسترش یافت و نظام سیاسی، قضایی و اداری پارسیان و تمدن هخامنشی در سلطنت داریوش اول به اوج خود رسید. کتاب داریوش و ایرانیان زمینه‌های شکل‌گیری امپراتوری هخامنشی را از دوران مهاجرت پارسیان تا اوج آن به دوران سلطنت داریوش اول بررسی می‌کند. گذر از مرزها نوشته آلبرت هیرشمن که با ترجمه محمد مالجو در هفته گذشته منتشر شد، روایتی است درخشان از تنش‌ها، چالش‌ها و زندگی خلاق اقتصاددان و متفکری تکرو که از محدود شدن در قوالب و محافل زمان تن می‌زند، راه‌های ناپیموده را تجربه و در چشم‌اندازهای کشف ناشده خطر می‌کند، رنج تنهایی را به جان می‌پذیرد و قلمروهای تازه‌ای را در حوزه نظر کشف می‌کند. آلبرت هیرشمن اقتصاددانی بود که با گرایش مسلط روزگار خود که اقتصاد را به علم مدیریت تولید و توزیع و سود تقلیل می‌داد، به چالش برخاست و بر پیوند اقتصاد و سیاست و همبودی دانش و نقد با نفی و دگرگونی وضع موجود تأکید کرد. هفته گذشته پروین دولت آبادی، یکی از خلاقان و پیشگامان ادبیات کودکان ایران، در انزوایی که پس از انقلاب اسلامی بر او تحمیل شده بود، چشم از جهان فروب است. در دهه 40 داستان نویسی کودکان با صمد بهرنگی و شعر کودک با چهره‌هایی چون محمود کیانوش، یمینی شریف و پروین دولت آبادی دورانی تازه را تجربه کرد. پروین دولت آبادی در سال 1303 در اصفهان چشم به جهان گشود، تحصیلات خود را در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران ادامه داد، در بریتانیا عکس برداری داخلی آموخت و دکترای خود را در آموزش پیش از دبستان از دانشگاه های آمریکا دریافت کرد. پروین دولت آبادی در بازگشت به ایران و انگیزه اندیشه های چپگرایانه و عدالت طلبانه و نیز به دلیل القه های شخصی و تخصص علمی خود در پرورشگاه کودکان بی سرپرست شهرداری تهران به کار مشغول شد و به گفته خود در همان پرورشگاه و با لالایی گفتن برای کودکان یتیم نخستین شعرهای خود را برای کودکان خلق کرد. دولت آبادی دبستان شیوا را بنیان نهاد و از بنیانگذاران شورای کتاب کودک بود که نخستین و پایاترین نهاد مستقل و غیر دولتی برای کودکان ایرانی است که هنوز نیز بر جای است و آثار درخشانی چون دارت المعارف کودکان و نوجوانان را منتشر کرده است. شعر پروین دولت آبادی که با زبانی روان تصویرهای خلاق و جذب طبیعت و فضای زندگی کودکان در ساختارهای زیبا مشخص می شود، با مجله پیک که وزارت آموزش و پرورش هر هفته در تیراژ 500,000 نسخه برای کودکان منتشر می کرد، به میان کودکان راه یافت. نسلی که در دهه 40 خواندن آموخت و اکنون میان سالی و پیر سالی خود را تجربه می کند، با شعر پروین دولت آبادی و داستانهای صمد بهرنگی جهان شگفت‌انگیز واژه‌ها و جادوی قدرتمند ادبیات را کشف کرد. پروین دولت آبادی علاوه بر گردآوری گنجینه ادبیات کودکان با همکاری لیلی مناهی بیش از 10 کتاب منتشر کرد که از آن جمله میتوان به شوراب، مهرتاب، بر قایق ابر، گل بادام، منظور خردمند، هلال نقره‌ای، در برون جامعه انگور و شهر سنگی اشاره کرد. سراینده باز میآید پرستو نغمه خوان و جمجمه برگ خزان در سفید دم روز سه شنبه رخت از این سرا برکشید.
ساعت 7:25:20 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و در اینجا به دنیای پر جنب و جوش ورزش میرویم همراه حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران پس از یک هفته پرتلاطم امروز جمعه هفته 28 خود را در تهران و شهرستان‌ها با 9 مسابقه برگزار می‌کند. دو شکست خورده خبرساز هفته پیش پرسپولیس و استقلال به ترتیب در تهران و مشهد خواهند بود. پرسپولیس میزبان مروان انزلی است و استقلال میهمان ابو مسلم مشهد. سپاهان صدر جدولی در خانه پذیرای مس کرمان است و سبا باتری تیم دوم جدول در رباط کریم با شیرین فراز کرمانشاه روبرو می شود. زوباهن اصفهان در ورزشگاه ایران خودرو تهران به مساف پیکان می رود و چند کیلومتر طرفتر در شهرک اکباتان راه آهن میزبان پاس همدان است. آبادان محل پیکار صنعت نفت است با سپاسی شیراز و تیم دیگر شیرازی یعنی برق در حافظیه سایپای علی دایی را پیش روی دارد. دو تیم شمال و جنوب ایران پگاه گیلان و استقلال اهواز هم در رشت به مسافه یکدیگر می‌روند. تیم ملی کشتی آزاد ایران برای کسب 4 سهمیه باقی مانده بازی‌های المپیک 2008 پکن امروز در مارتینی سوئیس به مساف حریفان جهانی خود می‌روند. ایران که تاکنون 3 سهمیه از 7 سهمیه المپیک را در کشتی آزاد به دست آورده امروز با این 4 کشتیگیر آزادکار روی تشک می‌رود. در 55 کیلوگرم عباس دباغی، 60 کیلوگرم مراد محمدی، 66 کیلوگرم مهدی تقوی و 74 کیلوگرم علی اصغر بزری. تیم 26 نفره دوچرخه سواری ایران که در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در اوزاکای ژاپن جمعاً 3 مدال کسب کرد امروز به تهران باز می‌گردد. تیم دوچرخه سواری ایران با 1 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز به کار خود در این مسابقات پایان داد، در حالی که در دوره پیش در سال 2007 با 15 مدال کارنامه درخشانی از خود به جای گذاشته بود. شب گذشته تیم فوتبال چلسی در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس به 1 پیروزی مهم در زمین تیم اورتون دست یافت و میزبان را با 1 گل شکست داد. چلسی با این پیروزی موقعیت خود را در فاصله 3 هفته به پایان لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس در رده دوم جدول با 78 امتیاز تثبیت کرد تا رقیب اصلی و جدی منچستر یونایتد برای قهرمانی باشد. منچستر یونایتد که 80 امتیازی و پیچ‌وهنگ است روز یکشنبه در زمین بلکبرن تیم نهم جدول پیکار دارد. و در آلمان بازی‌های بوندسلیگا یا فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها امروز و فردا تعطیل است و به جای آن فینال جام حذفی کشور برگزار می‌شود. بایر مونیخ در مقابل بورسیا دورتموند در برلین. این مسابقه فردا شب ساعت 10:30 شب به وقت ایران آغاز می‌شود.
با صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده به صفحه آخر مجله بامدادی میرسیم. ساعت 7:28:50 است و تا یادم نرفته یک اسمس دیگر هم به دستم رسیده از گلریز از کاشان که نوشته اقلن یک دونه از اسمس های من رو بخونید که دلم خوش باشه به دستتون رسیده. بله رسیده گلریز عزیز، اما در پیامک هم باید حرفی برای گفتن وجود داشته باشه. تعارف و تشکر و اینجور اسمس ها مثل صدها پیامک دیگه معمولا خونده نمیشه. به هر حال از همه دوستانی که برای ما اسمس فرستادن سپاسگزاریم. در ضمن برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش های ما به نشانی رادیو فردا .com مراجعه کنید و طبق معمول برای عبور از سد دولتی هم میتوانید از فیلتر شکن امروز استفاده کنید که هست دورگذر.com دورگذر.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. برایتان تندرستی، سرفرازی و شادی آرزو دارم. روزگارتان خوش. ارتباط با